ساعت 18 در تهران، 16:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرحین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ایران خواستار امضای سند مشترک با گروه 5 علاوه 1 در ادامه مذاکرات شد. وزیر خزانه داری آمریکا صحبت درباره کاستن از تحریم‌های ایران را زود دانست. و موجودی صندوق توسعه ملی ایران 32 میلیارد دلار عنوان شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران خواستاران شده که در ادامه مذاکرات هسته‌ای سند مکتوبی بین ایران و 6 کشور عضو گروه 5 به علاوه 1 برای آنچه روشن کردن کل مسیر خوانده امضا شود. آقای عراقچی این اظهارات را روز یکشنبه به تلویزیون عرب زبان العالم بیان کرد و گفت ایران حاضر نیست در ادامه مذاکرات در تاریکی حرکت کند و کل مسیر باید روشن باشد. به گفته این عضو تیم مذاکره کننده ایران، هم هدف باید مشخص باشد و هم باید مشخص باشد که از چه مسیری باید برای رسیدن به هدف گام برداشت. او گفته درباره اینکه گام ها چه باشد هنوز توافقی حاصل نشده است. قرار است دور بعدی گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 هفتم و هشتم نوامبر، 15 و 16 آبان بار دیگر در ژنو سوئیس برگزار شود. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا صحبت درباره کاستن از فشارها و تحریم‌ها علیه ایران زود است. جک لو که وزارتخانه‌اش مسئولیت اعمال تحریم‌ها بر ایران را بر عهده دارد، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت باید ببینیم ایرانی‌ها دارند گام‌هایی در جهت دور شدن از پتانسیل دستیابی به سلاح اتمی برمی‌دارند. او با مؤثر خواندن تحریم‌ها گفت باید در این خصوص شواهد واقعی و ملموسی را ببینیم و تا زمانی که چنین تحولاتی را از سوی ایران نبینیم تحرکی هم در زمینه تحریم ها نخواهیم داشت. به تازگی و بعد از تحولاتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، گزارش هایی در رسانه های آمریکا و ایران درباره احتمال کاسته شدن از تحریم های اقتصادی علیه ایران منتشر شده، اما واشنگتن تاکنون این گزارش ها را تایید نکرده است. در حالی که معاون اول رئیس جمهوری ایران موجودی صندوق توسعه ملی را 32 میلیارد دلار عنوان کرد، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری موجودی این صندوق را 40 میلیارد دلار دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری با اعلام موجودی 32 میلیارد دلاری گفته ارقام دیگر اعلام شده در این باره صحیح نیست. این در حالی است که محمد نهاوندیان نیز روز دوشنبه درباره موجودی صندوق توسعه ملی از رقم 40 میلیارد دلاری این صندوق خبر داده است. پیشتر محمد رضا فرزین رئیس پیشین صندوق توسعه ملی در دولت محمود احمدی نژاد میزان موجودی صندوق توسعه ملی را 54 میلیارد و 600 میلیون دلار عنوان کرده بود. صندوق توسعه ملی بنابر ماده 84 برنامه پنجم توسعه تشکیل شده و بخشی از درآمدهای نفتی و گازی ایران به آن واریز می شود. وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی از برگزار نشدن جلسه محاکمه متهم به قتل این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران خبر می‌دهد. و گیتی فورفازل روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت بعد از مراجعه به شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران مطلع شده که جلسه دادگاه در روز 5 آبان برگزار نمی‌شود. او علت برگزار نشدن جلسه دادگاه را رسیدگی نکردن به اختلاف نظرهای موجود بین دادستان، بازپرس و خودش عنوان کرده است. به گفته خانم پورفازل تا زمان تصمیم گیری درباره دادگاه صالح به رسیدگی به این پرونده جلسه‌ای برگزار نخواهد شد. محمد علی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ممنوعیت استفاده از قلیان برای خانم‌ها را غیر قابل توجیه دانست. او که روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد با تاکید بر اینکه نباید تفاوتی در استفاده از قلیان میان زن و مرد باشد گفت اگر من می‌توانم قلیان بکشم چرا همسرم یا دخترم نتوانند و چه اشکالی دارد که دخترم هم دو پک بزند. آقای نجفی با بیان اینکه با ممنوع کردن استفاده از قلیان در محیط‌های مشخص و استاندارد قلیان به داخل خانه ها و پارک ها رفته، خواستار تجدید نظر در تصمیم های گذشته شد. انفجار انتحاری در یک اتوبوس مسافربری در شهر جنوبی ولگوگراد روسیه به مرگ دست کم 5 نفر و زخمی شدن 20 نفر منجر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیته ملی ضد تروریستی روسیه عامل این انفجار را یک زن بمبگذار انتحاری توصیف کرده که یک وسیله انفجاری را منفجر کرده است. این کمیته گفته تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این زن به تازگی مسلمان شده بود. مقام‌های بیمارستانی حال 10 نفر از زخمی شدگان این حادثه را وخیم اعلام کردند. این اتوبوس هنگام انفجار حدود 40 نفر مسافر داشته است. روز دوشنبه سفیر آمریکا در پاریس به وزارت خارجه فرانسه احضار شد. این احضار به دلیل انتشار گزارشی در روزنامه لوموند صورت گرفت که در آن نوشته شده بود آژانس امنیت ملی آمریکا در یک مقطع یک ماهه بیش از 70 میلیون تماس تلفنی در فرانسه را زیر نظر داشته است. گزارش لوموند بر اساس مدارکی نوشته شده که ادوارد سنودن، پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا، منتشر کرده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه به خبرنگاران گفت که در پی انتشار گزارش روزنامه لوموند، فوراً سفیر آمریکا به وزارت خارجه آن کشور فرا خوانده شد. مانوئل والز، وزیر کشور فرانسه نیز گفت که از گزارش لوموند شوکه شده است و افزود اینکه کشوری از متحد خود جاسوسی کند غیر قابل قبول است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوموند نوشته است که آژانس امنیت ملی آمریکا بیش از 70 میلیون مکالمه تلفنی در فرانسه در یک دوره 30 روزه را ضبط کرده است. بر اساس این گزارش، آژانس امنیت ملی آمریکا نه تنها مکالمه اشخاص مظنون به مشارکت در فعالیت‌های تروریستی، بلکه مکالمه چهره‌های سرشناس دنیای تجارت و سیاست را نیز ضبط کرده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آمریکایی از اظهار نظر درباره مدارک محرماری انتشار یافته در لوموند خودداری کردند. چارلز ریفکین، سفیر آمریکا در پاریس نیز با خودداری از اظهار نظر در این مورد تنها به رویترز گفت که دو کشور مناسبات بسیار نزدیکی دارند. روزنامه واشنگتن پست چند روز پیش نوشت که آژانس امنیت ملی آمریکا با استفاده از ایمیل‌ها و چت‌ها فهرستی از مشخصات میلیون‌ها تن را در سراسر جهان جمع‌آوری کرده است. این گزارش بر پایه اطلاعات فاش شده توسط ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق این آژانس، تهیه شده بود. اما یکی از سخنگویان آژانس امنیت ملی آمریکا به واشنگتن پست گفت که این اداره در جستجوی اهداف امنیتی بوده است، نه اطلاعات شهروندان معمولی آمریکا. پیش از این در پی انتشار گزارشی در مجله اشپیگل در مورد همکاری برلین با واشنگتن در برنامه شنود اطلاعاتی آمریکا، وزیر خارجه آلمان اعلام کرده بود که معاهده تجسسی این کشور با آمریکا و بریتانیا لغو می شود. این معاهده که به سالهای 1968 تا 1969 باز می گردد، به آمریکا و بریتانیا اجازه می داد که برای بالا بردن ضریب امنیت نیروهایشان در آلمان از سرویس اطلاعاتی این کشور درخواست اطلاعات امنیتی کنند. همچنین آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، شنود کردن دوستان را غیر قابل قبول خوانده بود. قبل از این نیز برزیل ضمن محکوم کردن بخشی از برنامه شنود آمریکا که مکالمه های تلفنی و پیامک های دیلما روسف، رئیس جمهوری این کشور را هدف قرار داده بود، چنین برنامه ای را تهاجم غیر قابل قبول به حاکمیت خود تلقی کرده بود. در این ارتباط وزارت خارجه برزیل با فراخواندن سفیر آمریکا خواستار توضیح کتبی کاخ سفید در مورد اتهامات جاسوسی شد. مکزیک نیز در اقدامی مشابه خواستار پاسخگویی آمریکا به اتهام‌های مربوط به کسب اطلاعات از مکالمه‌های تلفنی رئیس جمهوری این کشور شد و اعلام کرد چنانچه این اتهامات اثبات شود، تجاوزی جدی به حاکمیت مکزیک صورت گرفته است.
گزارشی بوده از بهروز کارونی. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. همچنین میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما نوبت میرسه به یک گزارش فرهنگی. سیوسپول نام یک فیلم داستانی به زبان آلمانی است که رامین یزدانی، بازیگر ایرانی تبار سینمای آلمان، در نقش اول آن ظاهر شده. این فیلم را هنریک پشل، کارگردان آلمانی، ساخته و روایتگر پدری اصفهانی است که برای یافتن دخترش نسرین ماجراهای خطرناکی را پشت سر گذاشته و خود را به اسپانیا رسانده است. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان می‌شنویم.
She's Iranian and she studied with you like 5 years ago.
Erst haben sie mir im Gefängnis die Hände gebrochen.
فیلم سیوسپول ساخته کارگردان 46 ساله آلمانی هنریک پشل است که در آن ضمن پرداختن به داستان پرماجرای یک پدر اصفهانی که در جستجوی دخترش در اسپانیا است، به طور غیر مستقیم نگاهی هم به زندگی پناهجویان در اروپا انداخته. نقش این پدر را در فیلم داستانی سیوسپول رامین یزدانی، بازیگر پرکار سینمای آلمان، بر عهده دارد. رامین یزدانی در فیلم سیوسپول در نقش شخصیت اصلی این فیلم به نام پرویز کریمپور، انسانی از نظر جسمی مریض و بیمار اما سرشار از امید به زندگی ظاهر شده. این شخصیت داستانی در فیلم سیوسه پل با هر فردی که روبرو می شود از اشتیاق دیدار با دخترش نسرین می گوید. آقای یزدانی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به نقش خود نگاهی گذرا هم به درون مایه فیلم سینمایی سیوسه پل انداخته.
پدریست که برای دیدار دخترش از ایران به اروپا میاد، به صورت غیر قانونی از طریق الجزایر وارد المریا در اسپانیا میشه و بعد به سمت مادرید میره، به خاطر اینکه 10 سال پیش دخترش از ایران خارج شده، کارت پستالی ازش اومده که در دانشگاه مادرید تحصیل میکنه. در این فیلم من 6 زبان صحبت میکنم: زبان عربی، فارسی، آلمانی، اسپانیایی، انگلیسی. در واقع فیلم به 7 زبان هست. فیلم به صورت یک فیلم جاده‌ای هست، برای اینکه این برای جستجوی دخترش دچار مشکلاتی میشه.
Du sprichst Deutsch. Und was machst du jetzt hier?
Ich suche nach meiner Tochter.
فیلم سیوسه پل در مادرید فیلم برداری شده، در زاراگوس فیلم برداری شده، تا به سمت پیرنه در اونجا فیلم خاتمه پیدا میکنه. اجازه بدید که پایان فیلم رو اینجا مطرح نکنم. من در جستجوی دخترم هستم، به خاطر اینکه دختر من در واقع به صورت غیرقانونی در مادرید زندگی میکنه. خود من هم به عنوان مهاجر غیرقانونی وارد اروپا میشم، در این نقش بازی میکنم. فیلم سیوسه پل در کمبریج فیلم فستیوال افتتاح جهانیش در اونجا بود، گشایشش در آلمان در 47th فستیوال هوف در بایرن هست و در 55th فستیوال لوبک در شمال آلمان، در 27th فستیوال برانشوایک هست. همینطور فیلم در فستیوال مختلف دلن در حال چرخش خواهد بود تا اینکه در سال 2014 میلادی به سینما ها بیان.
Im Dunkel saß, umso mehr verstand ich, was wirklich wichtig ist im Leben.
اما در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
فدراسیون جهانی وزنه‌برداری در آستانه آغاز پیکارهای جام جهانی این رشته از 69 مورد دوپینگ مربوط به ورزشکاران 29 کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به گفته مسئولان فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری، 2 نمونه از این تعداد دوپینگ مربوط به ورزشکاران ایرانی است. در گزارشی که روز دوشنبه از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، کوروش باقری سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در این باره گفت که حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه‌برداری این کشور در حال پیگیری این ماجرا است.
اعلام کردن که 69 نفر مشکوک به دوپینگ هستن، این کار آقای رضازاده داره پیگیری میکنه.
آزمایش MRI از 4 بازیکن تیم فوتبال نوجوانان ایران منفی اعلام شد. مسئولان پزشکی رقابت‌های فوتبال نوجوانان جهان در امارات به صورت تصادفی از بازیکنان شرکت کننده در این بازی‌ها تست تشخیص سن می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، بعد از تساوی 1-1 تیم فوتبال نوجوانان ایران در اولین دیدار خود در مسابقات جام جهانی مقابل آرژانتین، از 4 بازیکن تیم ایران تست آزمایش سن گرفته شد که جواب آنها منفی اعلام شد تا مشخص شود تیم ایران مقررات سنی این رقابت‌ها را رعایت کرده است. تیم نوجوانان ایران روز سه‌شنبه 2th خود را در مسابقات جهانی مقابل کانادا برگزار خواهد کرد. در پی اعلام رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران در مورد کسر 1 امتیاز از تیم‌های پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز و محرومیت 2 جلسه‌ای علی دایی سرمربی سرخپوشان، از تهران خبر می‌رسد که مسئولان باشگاه پرسپولیس رأی کمیته انضباطی را ناعادلانه و از روی مصلحت اندیشی خواندند و از تبریز هم خبر آمده که مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در اعتراض به کسر 1 امتیاز از این تیم از سمت خود استعفا داده است. هفته 8 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با دیدار فولهام، تیم اشکان دژاگه بازیکن ملی پوش ایران مقابل کریستال پالاس به پایان میرسد. دیشب در این چارچوب تاتنهام با 2 گل در زمین آستون ویلا به پیروزی رسید و به رتبه 5 جدول صعود کرد. آرسنال، چلسی و لیورپول تیم‌های اول تا 3 لیگ برتر جزیره هستند. و در هفته 33 لیگ فوتبال آمریکا MLS، تیم سانخوزه که مهرداد بیتاشور بازیکن ملی پوش ایران را در اختیار دارد، بامداد امروز مقابل تیم لس آنجلس گالکسی به تساوی بدون گل رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در همین جا به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.